الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقیت الله الاعظم روحی و ارواحنا له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین اعظم الله اجورنا بمصابنا بالحسین علیه السلام و جعلنا و ایاکم من الطالبین بثاره مع ولیه الامام المهدی من آل محمد علیه السلام دیشب چی گفتیم احکام؟ چی گفتیم؟ گفتیم بعضی از شک‌ها هستن که نماز رو باطل میکنن در رکعات. یه طرفش یک باشه، اون طرف هرچی هست. تو سجده یادمون بیاد یا به شک بیفتیم که الان رکعت چندمیم، این نماز باطله. دیگه نمازهای دو رکعتی، سه رکعتی. دیگه دو و پنج، سه و شیش. دیگه کلن یادش نیاد رکعت چندمه، این نمازم باطله. یعنی مثلا نمیدونه الان یک، ده، چهاره، اصلا یه دونش هم نمیدونه، یه طرفش هم نمیدونه، کلن نمیدونه، این نماز باطله. یه سری شک ها از شک های صحیحه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما شک کردی باید اعتنا نکنی رد شی. اینا خوبه. مثلا شک بعد از محل، شما تو سجده ای یه دفعه شک میکنی که رکوع انجام دادم یا ندادم، میگه اعتنا نکن چون محلش گذشته. مثلا شما تو تسبیحات اربعه هستی، رکعت سوم چهارمی، یه دفعه شک میکنی تشهد خوندم من رکعت دوم یا نخوندم، میگه دیگه محلش گذشته، شک کردی. یه وقتی یقینه، نه آدم خوشو بزنه به اون راه، نه یادم نیست، یا واقعا نخوندی، اون حکمش چیز دیگه است. اما شک باشه باید رد بشی. شک بعد از سلام، سلام نماز دادم یه دفعه شک میکنم که چهار رکعت خوندم، سه رکعت خوندم، چجوری بود؟ اینجا هم دیگه اعتنا نباید بکنم. حالا این دوتا تو ذهنتون باشه تا بقیهش. هدیه به پیشگاه مطهره حضرت زهرا سلام الله علیها، صلوات بفرستید. عرض کردیم که ما از سلام توی زیارت عاشورا میرسیم به معیت. اوج چیزی که ما به دنبالش هستیم، قراره که بهش برسیم، اوج حاجات ما در زیارت عاشورا و همه آنچه که هدف زندگی ماست و اون کمالی که باید برسیم، این یه نکته است. ایجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. این آخر آن چیزی است که انسان باید بهش برسه. زیاد گوش بدین، هرچه که از کمال شنیدیم همینه. اینو بهش میگن مقام محمود. محمود یعنی پسندیده. یعنی آخر قله‌ای که من میخوام برسم اینه که هم تو دنیا هم تو آخرت دوشادوش سید الشهدا علیه السلام باشم، چهره به چهره پیامبر باشم، نه سالی یه بار، نمیدونم چند سالی یه بار، ماه یک بار، هفته یه بار شب جمعه امام حسین رو زیارت کنم، بلکه دیوار به دیوار حضرت باشم، همش با اهل بیت باشم. اوج لذت‌های معنوی اونجاست و لذت‌های مادی هر چه که هست کنار اهل بیت. خب قاعدتا کسی که میخواد تو آخرت با اهل بیت علیهم السلام باشه، با امام حسین باشه، تو دنیا باید با امام حسین باشد که اونور با ابی عبدالله باشه دیگه. نمیشه که تو این دنیا من توی خط دیگری باشم، فقط یه محرم بیام سیاه بپوشم، سینه بزنم، بعد اونورم بگم آقا من لحظه به لحظه، اونورم به اندازه‌ای که تو دنیا با امام حسین بودم با امام حسین هستم. و اگه سال به سال با امام حسین بودم، محرم به محرم، اونورم همین جوریه. اگه هیئت هفتگی بوده، اونورم هفتگی میرسم خدمت حضرت. اگه نه، تمام شؤون زندگیم با امام همراه بوده، فکر من، میل من، میل امام بوده. اینو بهش میگیم مودت. از سلام زیارت عاشورا اول ما رو میرسونن به مودت، بعد از مودت میرسونن به معیت که همون همراهیست، قدم زدن با امامه. دقت بفرمایید، مودت با محبت متفاوته. فرق مودت با محبت چیست؟ یه وجه مشترک دارن که خود محبت، در هر دو محبت که معلومه دیگه، علاقه. و یه وجه افتراق دارن و اون اینه که محبت وقتی خیلی شدید میشه، به یه شدتی میرسه که این شدت وادار میکنه انسان رو به تبعیت، اینو بهش میگن مودت. اونی که قرآن میفرماد ای پیامبر ما به مردم بگو قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، من از شما اجر و مزد نمیخوام، تنها چیزی که میخوام اینه که مودت به اهل بیت داشته باشید، غیر از اینه که دوست داشته باشید. مفهومش اینه که آقا باید بیاید زیر پرچم اینا بایستید، زیر پرچم اهل بیت. اهل بیت کیه؟ همه فامیل پیامبر؟ نه، همونه که قرآن معلوم کرده، در آیه تطهیر اومده، و همونه که در آیه قدیر رسول الله نام میبره از 12 امام تا امام آخر. اینا رو بهش میگیم اهل بیت. در نتیجه کسی مودت داره یعنی تبعیت داره، یعنی باید بایسته بگه آقا جان شما چی میفرمایید ما اطاعت بکنیم. توی این مودت خیلی نمیخوام بمونم به خاطر اینکه در موردش زیاد حرف زدیم، در مورد تبعیت، و همین اشاره به نظرم کفایت میکنه، به دلیل اینکه ما تو این زمینه خیلی تذکر زیاد دادیم. چی گفته بودیم قبلا؟ قبلا اینجوری گفته بودیم اوج تبعیت از امام اینه که میل من هم میل امام بشود، مثل سلمان فارسی قدمهاشو جا پای امام میگذاشت. یه مفهومی داره، مفهومش اینه که میل سلمان میل علی بود، یعنی امام زمان چه نمازی میپسنده من اونو میخونم، چه روزه ای میپسنده من اون روزه رو میگیرم، چه روزه ای میپسنده همون روزه، چه مدلی تیپ بزنم، چه مدلی حرف بزنم، چه جوری ازدواج کنم، چه جوری کار کنم، چه جوری درس بخونم، اونی که امام زمان میپسنده میشه تبعیت. آخرش اینه که تو قلب منم بشه این اوج ایمانم، همینه. قرآن میفهمد فلا و ربک لا یؤمنون، پیامبر ما به خدای تو قسم، یعنی خدا به خودش قسم میخوره، لا یؤمنون، اینا مؤمن نمیشن مگر این که حتی یحکمون که فی ما شجر بینهم، اون جاهایی که تو یه حکمی میکنی اینها ذره‌ای به دلشون هم حتی نیاد، ولا یجدو حرجن فی انفسهم مما قضیت، یه ذره تو دلشون شک و شبهه هم نیفته که پیامبر برای چی این حکمو داده، چرا ما گفتن این کارو بکن، ای بابا من اصلا اینم نباشه، با جان و دل قبول کنه و یسلمو تسلیما. این اتفاق اگر بیفته این مؤمن واقعیه، اینو بهش میگن تبعیت. خب این تبعیته و این همراهی کردن با امام به سادگی به دست نمیاد، حتما یه سیری داره دیگه. سیرش رو خود زیارت عاشورا میفرماید. کجا؟ اینا رو خیلی باش آشنا هستیم با این واژه های کلیدی، اما همیشه خوندیم و رد شدیم دیگه. سه تا شرط داره همراهی با ولی خدا، همراهی با امام زمان سه تا شرط داره نسبت به زیارت عاشورا. یک، فاسأل الله الذي اکرمنی به معرفتکم، معرفت، شناخت نسبت به اهل بیت، این شرط اوله. از کجا باید اهل بیتو بشناسیم؟ امیرالمومنین تو نهج البلاغه خودش راهشو به ما نشون داده، میفرماد که انسان‌ها زیر زبانشون مخفی هستند. اگر میخواید کسی رو بشناسید ببینید چی میگه، درسته؟ خب آقا جان این فرمول رو اول در مورد خودتون باید پیاده کنیم. اگه میخوای امیرالمؤمنین رو بشناسی اول باید ببینی چی میگه آقا، کجا نهج البلاغه، چقدر نهج البلاغه میخونیم، جلدش رو دیدیم اصلا. این مهمه رفقا. ماها میخوایم فضیلت بگیم از اهل بیت، از امیرالمؤمنین، میگیم یه شمشیر زده افضل من عبادت ثقلین، در قلعه خیبر رو کنده، شبی 70 بار از خوف خدا از حال میرفته، عبادتش این بوده، انفاقش اون بوده، سه روز گرسنه میمونده، خودش و بچه‌هاش و و و، انفاق، عبادت، شجاعت، جنگ‌ها، اینا رو همه رو میگیم، درست؟ اما وقتی پیغمبر اکرم میخواد فضیلت امیرالمومنین رو بگه، تو خطبه قدیر شما دیدین دست امیرالمومنین رو بلند کرده، خطبه داره میخونه، اولین فضیلتی که از علی ابن ابی طالب میگه و اتفاقا اونجا بسیار میسته، مانور میده، حرف میزنه، چیزای دیگه کمتره، این برجسته است توی خطبه قدیر، علم علی است. الان کدوم قرائت قرآن رو ما باید باش همراه بشیم؟ قرائت شیعه انگلیسی، اونی که برای ما شبکه امام حسین را میندازه اون سر دنیا قرآنم برای ما میخونه از انگلستان، من الان باید برم قرائت او رو قبول بکنم، تفسیر او رو از قرآن قبول بکنم. سلبریتی ها هم جدیدن با قرآن میان حرفاشون رو میزنن، سلطنت طلبام هم همین کارو دارم، منافقین با قرآن استدلال میکنن، لیبرال های داخل مملکت ما که غالبشون مسئولیت دارن و پست دارن و جای حساس و کلیدی مملکت دستشونه، این آدمان با قرآن استدلال میکنن. کدوم قرائت؟ قرائت این جماعت یا قرائت ولی خدا؟ قرائت ولی فقیه. فاسأل الله الذي اکرمنی به معرفتکم، اول معرفت نسبت به اهل بیت، دیگه کافی خیر و معرفت اولیائکم، قدم دوم باید نسبت به دوستان اهل بیت هم معرفت پیدا کنم. یعنی چی؟ یعنی فقط امام حسین رو بشناسی، مسلم رو نشناسی، یه جایی راهت از امام حسین جدا خواهد شد. مسلم رو باید بشناسی، تو هر دوره‌ای مسلمی هست اگه امام زمان غایب باشه، باید مسلم رو پیدا کرد، نسبت به اون معرفت پیدا کرد. الان ما میگیم ولی فقیه، شما یک کسی دیگه میشناسی برو دنبالش. فاسأل الله الذي اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم، قدم اول معرفت نسبت به اهل بیت، شناخت اهل بیت، دو شناخت دوستان، و سه از همه اینا مهمتره، و رزقن البراءت من اعدائکم، براءت نسبت به دوست، دشمنان اهل بیت، براءت نه که بشینم لعن بگم، یعنی که کلن جبهم رو سوا کنم، هرچی او گفت بهش مزنونم، باش تقابل دارم، نمیتونم قبول بکنم. این قدم سوم از اون دوتا قدم خیلی سخت داره. توی شناخت دشمنان اهل بیت ما راحت‌تر از شناخت خود اهل بیت و دوستان اهل بیت حرکت می‌کنیم. شناخت دشمن امام حسین معلومه تو دور زمان ما کیه، اینا که معلومه، اما موضع گیری در برابر اینها تو عمل سخته. اون طرف دوستی اهل بیت، شناخت اهل بیت و دوستانشون، خود این معرفت کسبش یه ذره کار میبره، ولی عملا ابراز ارادت کردن حتی با کمترین معرفت امکان داره. در نتیجه اون رزقن البراءت خیلی مهمتره. میخوام قصه بگم از قرآن، اینجا رو زیاد گوش بدن همه، خصوصا علمای حاضر در جلسه بنده رو ببخشن، علمای نامحسوس که در جلسه حضور دارن. ولقد عهدنا الی آدم، میگه که ما از آقای آدم عهد گرفتیم، قرآن سوره طه، ولم نجد له من قبل فنسیه، یادش رفت ولم نجد له عزما، ما عزمی در آدم ندیدیم. خلف بعده کرد و از اون شجره ممنوعه خورد و از بهشت بیرون شد. به عزمش کار ندارم، در مورد عزمش قبلا زیاد حرف زدیم، در مورد اون عهده میخوام حرف بزنم. این عهدی که خدا از حضرت آدم گرفت چی بود؟ مفسرین حرفایی زدن. بعضیا گفتن که خب این عهده همین بود که آقا به سمت این شجره ممنوعه نرو، به سمت این میوه نرو، هر چی بود، درخت بود، میوه بود، هر چی بود، گندم بود، و او رفت. این عهد بود که آقا هر کاری میکنی تو این بهشت، اما سمت اون نرو. اما بعضی ها حرف بهتری زدن، میگه آقا تفسیر این عهد تو دوتا آیه بعدش اومده. چه عهدی گرفته بود خدا از حضرت آدم؟ این بود، آیه رو ببین. ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما، ما عهد گرفتیم از آدم یادش رفت، عزمی ما اراده ای ندیدیم برای اینکه وایس پای عهدش. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا، گفتیم ملائکه سجده بکنید، سجده کردن. ابلیس هم 6000 سال عبادت کرده، لابلای ملائکه بود، به او هم دستور دادیم که او هم سجده بکنه، ابا کرد، سجده نکرد. فقلنا یا آدم، این عهد اینجا بود، ان هذا عدو لک ولزوجک، ببین این شیطان، این ابلیس دشمن توه و دشمن همسر توه. فلا یخرجنکما من الجنه، مواظب باش که این از بهشت بیرونتون نکنه. فتشقا، به درد سر میافتید. عهده این بود یه وقتی نری تو جبهه شیطان قرار بگیری، یا چیزی که اون میگه گوش نده. آقا این که دشمنیشو علنی کرده با تو، ابلیسی که اومده به همه گفتیم سجده کن، سجده نکرده، بعد ما از درگاهمون اینو راندیم، بعد گفته که من اینو فریب میدم، بچه‌هاشو فریب میدم، ذریه‌شو فریب میدم، حالا که منو طرد کردی من این رو فلان، علنن قسم یاد کرده. فبه عزتک لاغوینهم اجمعین، به عزتش خدا قسم یاد کرده، توحیدش هم خوب بوده ابلیس. بابا این که خودش میگه من دشمن اینم، تو چرا باورت نمیشه این دشمنه؟ و رزقن البراءت من اعدائکم، یعنی چجوری باید بیان به ما بگن که ما دشمن شما هستیم که ما باور بکنیم که مثلا آمریکا دشمن ماست؟ بعد این همه سال، بعد این همه مصیبت، چجوری باید بیاد طرف بگه من دشمنم که تو نری باش دست بدی؟ و رزقن البراءت من اعدائکم، انگلیسی ها چجوری با چه زبانی باید به ما بگن که ما دشمنیم؟ کسانی که یه فرمول علمی بخوای ازشون بگیری نمیدن، ما رو تحریم میکنن، تحریم غذایی، تحریم دارویی، حساس ترین چیزهایی که نیاز مملکت ماست ما رو تحریم میکنن. بعد 24 ساعت شبکه ماهواره‌ای برای ما مفتی داره برنامه پخش میکنه، این رو من چرا باور میکنم دوسته و چرا میشینم پای اون برنامه؟ این هم عهدی بود که خدا گرفت. آقا این شیطانه، شیطنتش هم علنی کرده، دشمنیش هم علنی کرده، گفته من با شما دشمنم، حالا اومده از در دوستی وارد شده، میگه بیا من راهنماییت کنم، شجره الخلد رو بهت نشون بدم، اینو بخوری جاودانه میشی فلان. بابا از اول من با تو عهد بستم حرف او رو باور نکو، اصلا سمتش نرو که باورش بکنی. بعد چجوری من میرم تو دامن اینها؟ هر حرفی بی بی سی بزنه، هر حرفی من و تو بزنه، هر حرفی، حتی شبکه‌ای که دینیه من نباید برم سمتش، اگه انگلیسیه نباید برم سمتش. این عهد خداست، اگر این اتفاق بیفته من تو آغوش امام زمانم، ولی هی سینه بزنم برای امام زمان، برای امام حسین، عجل ولی کلفرج بگم، ولی سبک زندگی او رو قبول کردم، هرچی او میگه قبول کردم، هرچی از اروپا میاد رو هوا میزنم. شیطان شناختش خیلی راحته، خیلی راحته، موضع گیری در برابر این ابلیس. ابلیس درون و ابلیس بیرون. خلاصه دوستی اهل بیت یه حرفیه، اما خدا عهدی که از همه ما گرفته، هر کی که میخواد آدم باشه خدا ازش عهد گرفته که اگه میخوای آدم باشی سرسپرده دشمن خدا نباید باشی. اگه بشیم عوارض داره، عوارضش رو تو آیات بعد میگه، خیلی قشنگه. نمیدونم تا حالا این آیات رو از این زاویه نگاه کردین بهش یا خیر. خب اینا خطا کردن، با شیطان دست دادن و از اون میوه ممنوعه خوردن. اینا دوچار هبوط شدن. هبوط سقوط نیست، نه اینکه از بهشت بیفتن پایین، چون اون بهشت بهشت موعود نبود، اون بهشت آخرت وقتی انسان میره داخلش دیگه بیرون نمیاد. این بهشت بهشت قرب الهی بود و از بهشت قرب الهی رانده شدند اینها. هبوط کردن، هبوط مال مقامه نه مکان، یعنی از اون مقامی که خدا بهشون داد افتادن، نه اینکه از اون بالا افتادن پایین، از یه مکانی به یه مکان دیگر. هبوط مقامیه. خب خدا چی گفت به اینا؟ گفت بابا با این شیطان دست ندید. ان لك الا تجوع فيها ولا تعرا وانك لا تزمع فيها ولا تزحا. خدا فرمود ببین تو این بهشتی که شما الان نشستی تجوع، تعرا، تزمع و تزحا وجود نداره. تجوع یعنی شکم سیری ناپذیر، شکمی که سیر نمیشه هیچ وقت. گفت تو بهشت اینجوری نیست. تعرا عریانی وجود نداره. تزمع آتشی که ناشی از طمع وجود نداره. تزها گرمازدگی وجود نداره. اینا یعنی چی؟ وقتی که از اون بهشت قرب انسان میاد بیرون، از معیت با اهل بیت با دشمن دست میده، سبک او رو میپذیره، سرسپرده او میشه، میخواد یه ذره از این ور بزنه، یه ذره از اون ور بزنه، بگه آقا من خب خدا رو که دارم، حالا شیطانم اومده میگه از اینم بخور، یه ذرم به این ناخونک بزنم، دو طرف رو میخوام با هم داشته باشم، از بهشت قرب الهی سقوط میکنم. چهار تا دردسر اتفاق میفته. دردسر اول اینه که اولا دچار تجوع میشم. یعنی چی؟ یعنی هر چی میخورم دیگه سیر نمیشم. حقوق نجومی هم برای من میبندن سیر نمیشم. هر چی میخوره سیر نمیشه. آقا بالاخره یه بخشی از مملکت رو خوردی، ولش کن دیگه، بسه، همینو برد برو. میگه نه، تو قرون آخرش همش مال منه. این مشکله. تعرا اوریانی. اگر کسی بره به سمت ابلیس و لشکریانش، اگر سبک اونا رو پذیرفتیم، کم کم دوچار اوریانی میشیم که شما دنیا رو ببین، کنارش مملکت ما رو ببین. از هر 6 زن آمریکایی میگن که الان چقدر جمعیت داره آمریکا، از هر 6 تا زن آمریکایی یک خانم مورد تجاوز جنسی قرار گرفته، آمارای خودشونه. اخیرا دبیر کل سازمان ملل یه نامه‌ای داده به کارمنداش که تو خود سازمان ملل از هر 3 تا خانم کارمند سازمان ملل یکیشون مورد تجاوز قرار گرفته تو خود سازمان ملل. بعد اونا برای ما سند 20 می نویسن، خودشون نمیتونن جمع کنن، چون فضا رو باز کردن، گفتن بابا بذار اوریانی باشه همه ببینن، کم کم چشم و دل سیر میشن دیگه. چشم و دل سیر نمیشه. تعرا، تجوع، تعرا یعنی میره به یه سمتی که هر چی میره جلو تمامی نداره. بعد میگه که خب این که ما رو اشباع نمیکنه، میرن سمت ازدواج با همجنس، بعد نمیشه میرن سمت حیوانات، نمیشه چیزای عجیب و غریبی که شما میشنوید تمامی نداره. چرا؟ شما رفتی تو لشکر ابلیس ایستادی. بعد اگه منم اونو قبول بکنم بگم خب این ور امام حسین هست، نماز هست، روزه هست، محرم سینه زنی هست، یه ناخونک اون ورم میزنیم، اسمشو میذاریم تعادل، حد وسط. آقا ما وایستادیم حد وسط رو گرفتیم دیگه، همین ور همون ور. منم میفتم توی این دایره. طمع بابزه دستدار، یعنی آتش، آتشی که ناشی از طمعه. دنیا سیر نمیشه آدم، سیراب نمیشه، هر چی میخوری تشنه تر میشی. تزها گرمازدگی از رقابت های ناسالم، خستگی از دویدن دنیا. یعنی شما وقتی که اون سبک رو قبول میکنی دلداده اون میشی، شب و روز باید بودوی، همیشه هم خسته ای. چرا؟ چون حرفی که دیشب عرض کردیم، لهو و تجارت برنامه شیطان دیگه، شیاطینه. شما میفتی توی دوری که هی داری وسعت میدی زندگی تو، یه بخش کوچکیش رو داری استفاده میکنی واقعی، ولی هی طمع داری که این رو بازم اضافه بکنی، اضافه میکنی ولی استفاده واقعی هم نداره. مدل مدل کوثری نیست، مدل مدل تکاثریه که دیشب عرض کردیم. تمام. اگه کسی با اهل بیت همراه بشه، شرط همراهی با اهل بیت این سه تا قدمه: یک، معرفت، شناخت. دو، شناخت اولیاء و دوستان اهل بیت. سه، و رزقن البراءه من اعدائکم، که این مهمترین قدمه، مهمترین و محکمترینش. اگه من این براءت، یعنی تو همه زمینه ها من نمیخوام، نگاه به خودم میکنم، نگاه به زندگی خودم میکنم، و الله هی سرمون کلا میذارن برجامی پشت برجام دیگر، هی معطل میشه و این هزینه داره، هزینه داره. هزینهش این چیزایی که عرض کردیم. و حتی اگر بخوایم برگردیم بازم مشکله. حضرت آدم میخواد برگرده توبه بکنه، اما 200 سال گریه کرده تا خدا توبهش رو قبول کرده. معراج السعاده 200 سال، یعنی اثر وضعیشو میذاره. شما رفتی رأی دادی به یک کسی که اومده برجام و بعدم داد نزدی و حمایت کردی و رفته 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 جلو، حالا میگن که نه این به درد ما نمیخورد. حالا راست میگن یا دروغ میگن؟ شما همین الانم هم برگردی از برجام، کلی سال طول میکشه تا خساراتش جبران بشه. اثر وضعیشو میذاره دیگه. من اگه دست دادم با شیطان، حتی اگه توبه ام بکنم، اثر خودش رو میذاره. بالاخره یه اثری در زندگی آدم گذاشته، خودش که 200 سال گریه کرده تا خدا توبهش رو قبول بکنه، اثر وضعیش بچه هاش هم گرفته، که هممونیم، هممونیم. هرچند که ما هم جز کنار حضرت آدم بودیم، بدتر از او بودیم، یعنی همه ما این خطا رو میکردیم. تو بهشت قرب آدم هر لحظه ممکنه بلغزه، منتها باید عهدی که خدا ازش میگیره جدی بگیره. عهد خدا این بود که سمت دشمن نرو، منو قبول کن وایسا، اون وقت آدم راحت زندگی میکنه. شنیدیم تو این خبرات چند وقت پیش، یه پیرمردی توی روستای بقالی داره، و توی روستاها اینجوریه دیگه، بعضی از روستاهایی که حالا شما میشناسید ما رفتیم اینجوریه، کلن مثلا یه دونه مغازه است، کل این روستا مایحتاجشون از اون یه دونه مغازه تأمین میکنن. بعد این آقا کلید مغازه رو از روش زده به تعداد آدمهایی که تو اون روستا زندگی میکنن، به هر خانواده یه دونه کلید داده. برای چی؟ گفته که یه وقتی ممکنه من نباشم، این مال دوران ماه ها همین الان، گفته یه وقتی ممکنه من نباشم، یه کسی یه چیزی نیاز داشته باشه، خودش بیاد در مغازه رو وا کنه، برداره بره دیگه. این مدل کوثریه، یعنی همراهی با اهل بیت. آدم فهمید و توبه کرد. خوبه که آدم اگر فهمید که داره اشتباه میره برگرده. توبه استغفرالله ربی و اتوب الیه نیست، توبه اینه که مسیرم رو عوض بکنم، تو پوششم، تو حرف زدنم، تو سبک زندگیم، تو درس خوندنم، تو کار کردنم، تو ازدواجم، سبک او رو قبول نکنم، حداقل مشکوک باشم، هر چی گفت قبول نکنم. اونی که میدونم دشمن خداست، از طرف او هر چی اومد مظنون باشم. این یعنی برگشتن توی مسیر. حضرت جبرئیل نازل شد بعد 200 سال، گفت آدم خیلی گریه کردی اما خدا میخواد توبت رو قبول کنه، اما شرط داره خدا که راحت قبول نمیکنه توبه رو. شما کاری که کردی سنگین بوده، عهد شکنی کردی، لذا واسطه لازمه. قرآن میفرماید فتلقا آدم و من ربهی کلمات، کلمات رو آورد، با اون کلمات توبه آدم قبول شد. خب چی بگم؟ گفت اینجوری صدا بزن، بگو یا حمید و به حق محمد و یا علی به حق علی و یا فاطر و به حق فاطمه و یا محسن و به حق الحسن. هی دلش باز شد، دلش باز شد، دلش خوشحال شد، هی دونه دونه اسما. یه دفعه گفت یا قدیم الاحسان به حق الحسین و من کل احسان. تا اینو گفت سیلاسا حضرت آدم شروع کرد گریه کردن. روزه بخونم، میخوام از رو بخونم. فلما ذکر الحسین سألت دموعه من خشع قلبه. تا اسم حسین آمد یه دفعه اشکای چشمش ریخت، دلش خاشع شد و قال یا اخی جبرئیل فی ذکر الخامسه ینکسر قلبی و تسیل و عبرتی. گفت جبرئیل اسم هر کدومو بردی دلم باز شد و این آخریه یه دفعه دلم شکست. شب چهارم ها داره تموم میشه بچه ها، چشم هم بزنی میگن شب شام غریبان. بعدم اینجوری گریه نمیکرد گوشه مثلا چشمش یه ذره تر شده باشه ها، نه، تسیل و عبرتی. گفت مثل سیل میریخت اشکاش حضرت آدم. گفت چرا من اینجوری شدم بعد این همه سال گریه؟ دلش هم سیغل خورده تا گفت حسین اشکش ریخ. نشونه شیعه هم همینه دیگه. امام صادق علیه السلام فرمود اگه میخوای شیعه ما رو بشناسی بشین کنارش سه بار بگو حسین، اگه دیدی به هم ریخ بدونی از اون آدم هست، اون مال ماه. گفت این چیه؟ قال جبرئیل ولدک. گفت این پسرته. هادا یصاب به مصیبت تصغر و اندهل مصائب. گفت این یه مصیبتی بر قرار یه بلایی سرش بیاد، تمام مصیبت ها در مقابلش کوچیکه. چون این تیکه های سخته، دوستانم به من ای ایراد میگیرن که روزه کم خوندی نخوندی، میخوام این چراغا هم کم کم نور کم بشه، من اینو از رو بخونم. روزه امشب ماست، این حرف حرفی که عاشورا باید بزنیم. گفت این یه مصیبتی داره، همه مصیبت ها در برابرش کوچیکه. گفت این مصیبت چیه؟ جبرئیل فرمود یا آدم قال یقتل عطشانا غریبا وحیدا فریدا. گفت اینو یه جوری میکشن تشنه است، غریب مونده، فرید و وحید تنها مونده، هیچ کس دیگه دور و برش نیست. لیس لگو ناصرون ولا معین، هیچ یار و یاوری نداره. ببخشند سادات تو این شبا نمیدونم چجوری آب میخوری. جب صدا زد آدم ولو تراه یا آدم و خوب یقول وا اتشا. ای کاش میدیدی بین گودی قتلگاه افتاده بود، هی میگفت مردم جیگرم داره میسوزه. واقلت ناصرا، چرا کسی نیست به حسین کمک کنه؟ اینقدر این آتش فشار آورد گفت جیگرم داره میسوزه تا حتی یهول الاتش و بینگو و بین السماء کالدخان. معنی کنم یا میدونی دیگه معنیشو؟ انقدر تشنگی فشار آورد که دیگه آسمون رو دود میدید، چشما سیاه شده. خوب شد ندید، اما حس که میکرد. یه دفعه دید سینه‌اش سنگین شد. خوبه که میخونیم و رد میشیم، والله بمونی توش فکر بکنی بیچاره میشی. فلم یجبه احدون، هیچ کس جوابشو نمیده آدم، فقط یه چیزه، الا به سیوف، فقط شمشیرا جواب میدن. و شرب الهتوف فیذبهو، اینجا ایشالله معنا نخواد آدم، پس ذبحش میکنن، فیذبهو ذبحش شات. چجوری بگم، مثل اسم اون حیوان رو نمیبرم، مثل حیوان ذبیحه‌ای که ذبحش میکنن، اما من القفا. منتظر چی هستی؟ نالهاتو برای کی نگه داشتی؟ فیذبه ذبح الشاة من القفا. دیگه جلوتر نمیتونم برم، سخته. فقط همینقدر بگم که تمام که شد حرفش، فبکا آدم و جبرئیل بکا از ثکلا، دوتایی نشسته بودن مثل زن بچه مرده جیغ میزدن گریه میکرد، مثل زن جوون از دست داده داد میزدن و گریه میکرد. یک کلمه شو بگم، میگه این بدترین روز است و معهم النسوان، یه عده زن و بچه باشه.